تابستان به سرعت به ترابلوس برگشت، در حالی که در پاریس زمستان آنقدر ادامه یافت تا به بهاری سرد مبدل شد، یا حداقل اینطور به نظرم رسید. سقف آسمان کوتاه و خاکستری بود، باران مأیوس کننده و افق مسدود. هر از گاه برای لحظاتی کوتاه تأسف می‌خوردم که چرا این کتاب را، قصه ثریا و راز قذافی را که هنوز هیچ کسی حداقل تا آن زمان نمی‌خواست درباره آن حرف بزند، در لیبی نمی‌نویسم. در زیر آن نور درخشان، رو در روی دریای مدیترانه، راستش را بخواهید من از آنجا فرار کرده بودم. فشار بسیار زیاد، تنش بسیار زیاد، سکوت مسموم کننده و اعترافات تلخ و آزارنده. باید فوراً مقداری فاصله می گرفتم و یادداشت‌هایم را به دور از مؤذنی که با اذان‌هایش به روزهای لیبیاییم ریتم و آهنگ می داد بازخوانی می کردم. از آنهایی که در نوبت‌های مختلف طی شبانه روز از بلندگوی مسجدی که درست روبروی اتاقم قرار داشت پخش می‌شد. اما فاصله یک امر بسیار نسبی است. گرچه در پاریس بودم و مشغول نوشتن، روحم در ترابلوس باقی مانده و با نگرانی گوش به زنگ ثریا بودم. او پیگیر کار کتاب بود، سوال می‌کرد، نگران بود، افسرده می‌شد، بعد دوباره امیدوار می‌شد. مثل بچه‌ها آری از هر گونه برنامه‌ای بیان که بداند با این گذشته‌ای که روحش را به تسخیر خود درآورده، با این بار وحشتناک رازهایش چه کار باید بکند. مفهوم آینده هنوز هیچ معنایی برایش نداشت. دل مشغولی روزانه‌اش عبارت بود از سیگارش، سه بسته اسلیمز که بدون آنها نمی‌توانست زندگی کند. و من با عصبانیت به صحنه‌ای در گذشته او فکر می‌کردم که دیکتاتور اولین سیگار را به زور در دهانش گذاشته بود. دودش را بده تو، دود را قورت بده، قورت بده. هر روز از طریق اینترنت در جریان عدم شکیبایی روزافزون مردم لیبی از دولت موقتشان قرار می‌گرفتم. نفت به صورت عادی و در همان سطح قبل از انقلاب استخراج و صادر می‌شد، اما مردم هنوز هیچ تغییر مثبتی در زندگی‌هایشان احساس نمی‌کردند. کل کشور در وضعیت تعلیق بود. نه هیچ دولت مشروعی وجود داشت، نه هیچ قانونگذاری، نه هیچ استانداری، نه هیچ ارتش ملی، نه هیچ پلیسی و نه هیچ اتحادیه کارگری. به طور خلاصه هیچ حکومتی در کار نبود. خدمات عمومی وضع آشفته‌ای داشت. بیمارستان‌ها فاقد تجهیزات و امکانات لازم بودند و فساد و تباهی در هر جای مشهود بود. میلیشیا، نیروهای شبه نظامی، نه خودش را منحل می‌کرد، نه حاضر به ادغام در یک ساختار ملی بود. این نهاد نظامی که از انقلابیون سابق تشکیل شده بود، ضمن اعلام قوانین خاص خودش رسماً اعمال قانون می‌کرد و با تعصب خاصی از زندان‌هایش در شهرهای گوناگون مراقبت می‌کرد. هر از گاهی زد و خوردهای میان اعضای میلیشیا رخ می‌داد و نوع تازه‌ای از تعارض‌های مسلحانه بروز کرده بود که به مسائل مالکیتی مربوط می‌شد. آه، عجب میراثی از خودش به جا گذاشته بود این معمر قذافی. او در اواخر دهه 1970 بخش‌های گسترده‌ای از زمین‌های کشاورزی و نیز بسیاری از خانه‌ها، ویلاها و کارخانه‌ها را ملی یا در واقع دولتی اعلام کرده بود. حالا مالکان سابق سر و کله‌شان پیدا شده بود. آنها با ارائه اسناد مالکیتشان که قدمت پاره از آنها به دوره استعمار ایتالیایی‌ها و عثمانی‌ها برمی‌گشت، به حاکمان جدید خواهان بازپسگیری املاک سابقشان بودند و برای رسیدن به این هدف اگر ضرورت پیدا می‌کرد، حاضر به استفاده از زور نیز بودند. زنان، آنها شاید تنها پرتو امید در جامعه لیبی پس از انقلاب بودند. آنها با سرهای افراشته و با صدای بلند، عاقبت خواهان جایگاه کاملی برای خودشان در جامعه لیبی شده بودند. به احتمال زیاد دچار این احساس شده بودند که بالهایی برای پرواز درآوردند و آمادگی کامل برای انجام هر کار ناممکنی را دارند. مشارکت زنان در انقلاب به قدری وسیع و همه جانبه بود که آنها نوعی مشروعیت به انقلاب داده بودند و البته حالا متقابلاً قصد داشتند از ثمرات انقلاب آزادی‌های مدنی بهره‌مند شوند. حالا دیگر نمی‌شد زنان را از آمدن به صحنه‌های عمومی و خیابان‌ها منع کرد، یا حداقل خود زنان اینطور فکر می‌کردند. علا مرابیت، دانشجوی رشته پزشکی که در کانادا در خانواده مخالف رژیم قذافی بزرگ شده و 7 سال قبل از پیروزی انقلاب به لیبی برگشته بود، به من میگوید اوضاع ما الان شبیه دوران بعد از جنگ‌های جهانی اول و دوم است. زنان با ترس‌ها، خطرات، ریسک‌ها و مسئولیت‌های روبرو شدند. آنها در غیاب مردان مجبورند از خانه‌هایی که تا قبل از این در چهاردیواری‌هایش محدود و محصور شده بودند، بیرون بیایند و عضو فعال جامعه شوند. آنها شروع کردند به لذت بردن از این ایفای نقش تازه. حالا دیگر هیچ کسی نمی‌تواند با زنان لیبی همچون شهروندان درجه دو برخورد کند. ما حقوقی برای خودمان داریم و صدای ما حالا شنیده می شود. در دوره قذافی درهای دانشگاه به روی زنان باز شده بود و دختر مدرسه‌ای‌ها در دبیرستان‌ها آموزش نظامی فرا گرفته بودند، در حالی که معلم‌هایشان عموماً مرد بودند. همه اینها نوعی تاب و شکنی بود، زیرا والدین به هر ترتیبی بود قانع شده بودند دخترهایشان می‌توانند در کنار مردان کار کنند بدون اینکه هیچ خطری تهدیدشان کند. دخترها به نحو موفقیت آمیزی از این فرصتهای آموزشی در رشته‌های پزشکی و حقوق استفاده کرده و با مدارک عالی تحصیلی به خانه‌هایشان برگشته بودند. اما یأس و نومیدی زمانی بر آنها حاکم شد که نتوانستند مشاغل شایسته‌ای که در خور مدارک تحصیلی بالایشان باشد به دست آورند. و این نومیدی بسیار بزرگی بود، زیرا کسب مدارک تحصیلی بالا توقع آنها را به شدت بالا برده بود. آن گروه از زنانی که عزم خود را جزم کرده بودند که به هر بهای ممکن صاحب جایگاهی بالاتر از دیگران بشوند، ریسک بسیار بزرگی کردند. آنها به قذافی و دار و دسته فرماندهان، استانداران، فرمانداران و وزرای او که جملگی نیز مترصد شکار زنان و دختران زیبا بودند، نزدیک شدند. اگر زنی توجه آنها را جلب می کرد، آنها بی هیچ ملاحظه‌ای و با زیر پا گذاشتن همه اصول اخلاقی از وی سوء استفاده می کردند. و این سوء استفاده ها طیف گسترده‌ای داشت. تعرض‌های جنسی، به بردگی جنسی گرفتن دائمی، ازدواج‌های اجباری و تبدیل کردن فرد به واسطه‌ای برای جلب قربانیان بیشتر به داخل دام. حنا آل جلال، وکیل اهل بنغازی به من گفت شما اصلا نمی‌توانید تصورش را بکنید که دختران لیبیایی در دوره قذافی چه حراسی داشتند از اینکه زیادی شیک و آراسته، زیادی باهوش و با استعداد یا زیادی زیبا و خوشگل در انظار عمومی ظاهر شوند. آنها جلوی خودشان را می‌گرفتند و از حرف زدن در انظار عمومی اجتناب می‌کردند. آنها از تصدیگری مناسبی که زیادی در معرض توجه عموم بود، خودداری و جاه طلبی هایشان را محدود می کردند. از پوشیدن دامن های کوتاه و پیراهن های یقه باز که در دهه 1960 معمول بود، صرف نظر کردند و به جایش لباس های گشاد و روسری پوشیدند تا بدن و موی سرشان پوشیده بماند. قانون طلایی این بود: آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه. زنان با پوشیدن لباس‌های خاکستری گل و گشاد در مجامع و جلسات عمومی شبیه اشباح به نظر می رسیدند. این دوره تمام شد و رفت، یا دقیق تر بگویم زنان امیدوار بودند این دوره تمام شده است. زنان در لیبی پسا قذافی دارند دوباره بلند پرواز می شوند. آنها کمر همت بستند که در حیطه‌های حرفه‌ای، اقتصادی یا سیاسی به موفقیت برسند و کاملاً بر این واقعیت نیز وقوف دارند که به رغم انقلابی که در کشورشان رخ داده، اذهان مردم را نمی توان یک شبه تغییر داد. گارد قدیمی هنوز فعال و مراقب است. چه دلیلی برای این ادعا دارم؟ به سخنرانی معروفی که مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای موقت ملی در 23 اکتبر 2011 ایراد کرد توجه کنید. او در این سخنرانی رسما اعلام کرد کشور آزاد شده است. ده ها هزار نفر در این مراسم که در بزرگترین میدان بنغازی 3 روز پس از مرگ دیکتاتور برگزار شد حضور یافته بودند. میلیون ها تن در سراسر کشور در پای تلویزیون نشسته بودند تا این سخنرانی مهم را گوش بدهند. لیبی می‌خواست ایمان و پایبندیش را به دموکراسی اعلام کند. همه در حالی که نفس در سینه‌هایشان حبس شده بود، انتظار می‌کشیدند تا ببینند رئیس تازه کشور چه می‌گوید. لازم به گفتن نیست که زنان هم منتظر بودند تا بالاترین مقام حکومت جدید اشاره‌ای به مظالمی که در دوره قذافی بر آنها رفته بود و نیز سهم مهمشان در پیروزی انقلاب بکند و چه بسا از آنها تقدیر و تشکری هم بکند، اما چنین نشد. رئیس حکومت جدید لیبی حتی یک کلمه هم به رنج‌های زنان و مشارکت آنها در انقلاب اشاره نکرد. او هیچ حرفی درباره نقشی که قرار است زنان در لیبی نوین ایفا کنند نزد. آه بله، داشتم فراموش می‌کردم. فقط اشاره مختصری کرد به مادران، خواهران و دختران آن رزمندگان با شکوهی که کشور دین بسیار عظیمی به آنها دارد. او همچنین اعلام کرد که از حالا به بعد در راستای احترام به قوانین جدید چند همسری دیگر عمل غیرقانونی به شمار نمی‌رود. در دوره قذافی مردان فقط به شرطی که رضایت‌نامه کتبی همسر اولشان را ارائه می‌کردند می‌توانستند زن دوم بگیرند. حالا رئیس حکومت جدید لیبی مژده می‌داد این محدودیت به یمن انقلاب شکوهمند لیبی برداشته شده و چند همسری آزاد است. کل سخنرانی همین بود و بس. این سیلی بود بر صورت هر زنی که به این سخنرانی گوش می‌داد. مخاطبان مؤنث این مراسم با دقت هرچه تمام به سکوی اجرای مراسم چشم دوخته بودند، شاید بتوانند شبحی از یک چهره زنانه را در بین مردانی که جملگی کت و شلوار پوشیده و کراوات زده بودند و با غرور بسیار بر صحنه خودنمایی می کردند و از غصب قدرت سیاسی غرق در تکبر بودند بیابند. اما بی نتیجه بود. هیچ زنی در بین حاکمان تازه دیده نمی شد. جملگی مرد بودند. نعیم جبرئیل، قاضی دادگاه استیناف در بنغازی، کمی بعد اذعان کرد: من یکه خوردم، عصبانی شدم و حالم به هم خورد. به خودم گفتم چه سخنرانی فاجعه باری. بی اغراق موقعی که سخنرانی تمام شد به گریه افتادم. همه آن مرارت ها و جانفشانی های دوره انقلاب برای این بود؟ نعیمه مثل بسیاری دیگر از زنان هموطنش مایوس شده بود. او در ادامه حرفایش به من گفت: نبرد مادران و مادر بزرگهایمان در دوره قذافی برای کسب اجازه تحصیل و کار شایسته تقدیر و احترام است. ما هم انرژی بسیار زیادی را صرف تحصیلاتمان کردیم تا بتوانیم بر غول تبعیض غلبه کنیم و در مشاغلی که دلخواهمان بود مشغول کار شویم. در دوره انقلاب زنان از همان روز اول در صحنه در خیابانها حاضر و فعال بودند، در حالی که مردها از رفتن به خیابان می ترسیدند و حالا در روز آزادی ملت شاهد چنین حق ناشناسی بزرگی از سوی حاکمان تازه کشور بودیم. چه خاری و ذلتی! و به راستی چه خاری و ذلتی! تقریبا همه زنانی که من با آنها مصاحبه کردم همین احساس را تجربه کرده بودند. نعیمه که در 1975 به عنوان نخستین قاضی زن در شهر بنغازی معرفی شده بود از من پرسید: آیا انبوه تصاویری را که مربوط به سفرهای اعضای شورای موقت ملی یا دولت موقت به پایتخت‌های کشورهای غربی می شود به خاطر داری؟ حتی یک زن هم در این تصاویر دیده نمی شود. موقعی که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا برای دیدار با حاکمان تازه کشور به ترابلوس آمد، درست یک روز قبل از کشته شدن قذافی، باز نمیتوانستی حتی یک زن لیبیایی را در بین هیئتی که به استقبالش رفته بودند پیدا کنی. وزیر خارجه آمریکا علناً به این قضیه اعتراض کرده و بر ضرورت حقوق برابر بین زنان و مردان اصرار ورزیده بود. آمل جراری، استاد دانشگاه، با تأسف بسیار به من گفت: نمیدانید این موضوع چقدر برای ما زنان لیبیایی خفت‌بار بود، اما باید حقیقتی را به شما بگویم. هیچ مردی در صحنه برگزاری هیچ مراسمی، حتی در بی اهمیت ترین مراسم، هرگز به ما اجازه حضور در هیچ عکس دست جمعی نخواهد داد و هرگز به کناری نخواهد رفت تا جا برای ما باز شود. این خود ما هستیم که باید به زور خودمان را تحمیل کنیم و من به شما اطمینان می‌دهم ابتکار عمل‌های زنان لیبیایی سرانجام کارساز واقع خواهد شد و ما به هدفمان خواهیم رسید. زنان لیبیایی موفق به ایجاد پیوندهایی در همه جا در قالب باشگاه‌ها، انجمن‌ها و نهادهای مردم نهاد شدند. این انجمن‌ها در قالب شبکه‌های صنفی و منطقه‌ای به یکدیگر وصل شدند. سلول‌های کوچک و محرمانه‌ای که حین انقلاب شکل گرفته بود، حالا به سازمان‌هایی تغییر شکل دادند که کارشان خدمت به زنان، کودکان و مجروحان جنگ داخلی و هدفشان برقراری صلح و آرامش بیشتر در سطح جامعه است. این سازمان‌های زنانه عملاً جایگزین سازمان‌های دولتی معیوب و ناکارآمدی شده است که از فقدان ابتکار عمل‌های ضروری در رنجند. آنها وظیفه آموزش شهروندان را بر عهده گرفته و در تلاشند به آنها یاد دهند هر زنی در یک جامعه دموکراتیک چه حقوق و مسئولیت‌هایی دارد. رأی دادن حق شماست. از این حق استفاده کنید. حالا نوبت شما زنان است که ایفای نقش کنید. و آنها به شدت خواهان این هستند که زنان از طریق شرکت در انتخابات به یک گروه فشار قدرتمند در عرصه سیاست بدل شوند. زیرا آنها خیلی خوب آگاهند که آزادی قایی زنان فقط از طریق به دست گرفتن اهرم‌های سیاسی تحقق خواهد یافت. حتی با یک جستجوی سریع در اینترنت می توان پی برد در دوره پس از انقلاب به شدت بر تعداد گروه‌های زنانه لیبیایی اضافه شده و نشاط خاصی بر مباحث میان آنها حاکم است و عمده مباحث درباره موضوع‌های از این قبیل است: آینده زنان لیبی، موقعیت زنان در دیگر کشورهای دستخوش انقلاب عربی، بهار عربی و چگونگی برقراری ارتباط‌های نزدیکتر با خواهران دیگر کشورهای عربی در سریع‌ترین زمان ممکن. بله، زنان لیبیایی آکنده از امیدند. آنها برنامه‌هایی برای تصویب یک قانون انتخاباتی تازه دارند و درباره مفید بودن یا نبودن اعمال سهمیه خاص در پارلمان برای نمایندگان زن مشغول بحث و مناظره با یکدیگرند. آنها خواهان انتصاب زنان به مناصب بالایی مثل وزارت، سفارت، مدیریت ادارات و غیره هستند و بر این نکته مصرند که حداقل رویکردهای نظامی قذافی نسبت به زنان باید به طور کامل نفی و طرد شود. حرف‌ها و مباحثی که امروز از سوی زنان لیبی مطرح می‌شود، نیروبخش و امیدوارکننده است. زنان لیبی به ویژه خود را آماده می‌کنند در انتخابات‌های پیشرو از موقعیت خیش نهایت استفاده را بکنند. زنان لیبیایی به وضوح شور و شوقشان را آشکار می‌کنند، اما در این حال اذعان دارند با مشکلات و معضلات بسیاری نیز روبرو هستند. زنان هنوز در چنبره پاره‌ای محدودیت‌های سنتی قرار دارند. با دختری صحبت می‌کردم که دوست داشت به لب دریا برود و تنی به آب بزند، اما خانواده‌اش و جامعه این اجازه را به او نمی‌دادند. او می‌گفت دختران بسیاری در لیبی هستند که از این تبعیض ناراحت و شاکی‌اند. دختر دیگری به من گفت من در خیابانی زندگی می‌کنم که درست مشرف به ساحل دریاست و حتی اجازه ندارم پایم را در ساحل بگذارم، تا چه برسد به اینکه بخواهم در دریا شنا کنم. این ناعادلانه است. چرا زنان نمی‌توانند در دریا شنا کنند؟ حداقل بخشی از ساحل دریا را به زنان اختصاص بدهند. ناسلامتی ما این همه خط ساحلی داریم. زن دیگری می‌گفت ما تا اواسط دهه 1970 می توانستیم لباس شنا بپوشیم و آزادانه از دریا استفاده کنیم، اما قذافی ناگهان استفاده از دریا را برای زنان ممنوع کرد. سریا به دریا نمی رود، به اینترنت هم بی علاقه است و در هیچ شبکه اجتماعی عضو نیست. او حتی هیچ دوست و رفیقی هم ندارد که یأس‌های خشمگنانش را با او شریک شود یا به اتفاق هم در انتخابات آتی شرکت کنند. اما امیدوار است جنایت‌های جنسی قذافی هرگز فراموش نشود. آنیک، من دوست ندارم جنایت‌های این مرد هرگز فراموش شود. حرفم را باور می‌کنی؟ من اسامی همه آدم‌ها و مکان‌ها و همه تاریخ‌ها را به تو گفتم. هر چی را که می‌دانستم به تو گفتم. اما واقعاً دلم می‌خواهد در یک دادگاه شهادت بدهم. چرا باید احساس شرم کنم؟ چرا باید حقایق را پنهان کنم؟ چرا من باید هزینه آسیب‌هایی را بدهم که او به من زد؟ طغیان سریا طغیان من است و من علاقه بسیار زیادی دارم که داستان سریا را به دیگر زنان لیبی بگویم تا آنها هم طغیان کنند. دوست دارم قضات، وکلا، مقامات رژیم جدید لیبی، مدافعان مستقل حقوق بشر از داستان واقعی سریا مطلع شوند. متاسفانه فعلا هیچ کدام آنها نمی‌خواهند درگیر نبرد عدالت‌خواهانه سریا شوند. قضیه هنوز خیلی حساس است، خیلی تابو است. آنها گمان می‌کنند اگر درگیر این نبرد شوند، نه تنها هیچ چیزی به دست نخواهند آورد، همه چیز را هم از دست خواهند داد. در کشوری که کاملاً در دست مردان است، جرائم جنسی نه مورد بحث قرار می‌گیرد، نه مورد قضاوت. افرادی که این موضوع را به صورت علنی مطرح می کنند، افرادی گستاخ و بی‌شرم معرفی می شوند یا حتی ممکن است انگ دروغگویی بر پیشانی آنها بخورد. قربانیان هم مجبورند برای بقای خیش در گوشه‌ای پنهان شوند و دم بر نیاورند. سالوا دقیلی، تنها عضو مؤنث شورای موقت ملی، حاضر شد به حرفهای مفصلم درباره ثریا گوش دهد. خانم دقیلی که تحصیل کرده ی رشته حقوق است، بعد از شنیدن حرفهایم در حالی که سرش را تکان می‌داد به من گفت: این دختر کوچولو چقدر شجاع است و ضرورت دارد داستان این دختر به اطلاع عموم برسد تا مردم چهره واقعی مردی را که 42 سال بر کشورشان حکومت کرد بشناسند. با شنیدن داستان ثریا می فهمیم قذافی چگونه حکومت می کرد و چگونه مردمش را به ذلت و خاری کشانده و آنها را به انقیاد خود درآورده بود. ما به آدم‌های پیشتازی مثل ثریا که جرأت کرده و درباره این تراژدی ملی حرف زده است نیاز مبرم داریم، اما ثریا دارد خطرات بزرگی را به خاطر این فاشگویش متحمل می شود. خانم دقیلی مشغول یادداشت برداری از حرفایم بود. با روسری صورتی بر سر، با چهره غمگین و ناراحت و با آیفونی که در کیف لوی ویتونش مدام ویبره می کرد. او در ادامه حرفایش گفت: موضوع جزو تابوهاست، جزو محرمات جامعه ماست و حتما شما خودتان از این موضوع مطلع هستید. پای بسیاری از مسائل دیگر هم در میان است، اما من نمیتوانم خودم را درگیر طرح چنین پرونده‌ای بکنم. هیچ کس نمیخواست خودش را درگیر چنین پرونده‌ای کند. حتی زنان دیگر کشورها هم به سکوتشان تداوم بخشیدند. سکوت درباره قربانیان شرمساری که به واسطه تعرض جنسی به ابزاری برای استیلا بدل شدند. همچون سلاحی در جنگ، اینها اهدافی برای غارتگران درنده‌خویی بودند که جوامع ما از بربرصفت‌ترین جوامع تا فرهیخته‌ترین جوامع در موردشان همچنان در حال بنمای یش گذاشتن سطح تهوع‌آوری از محافظه‌کاری و آسانگیری است. من قبل از اینکه ترابلوس را در مارس 2012 ترک کنم، برای آخرین بار به باب العزیزیه رفتم تا نگاهی به ویرانه‌های آن بکنم. چیز چندان زیادی از این مکان که برای مدت‌های طولانی نماد قدرت مطلقه ارباب لیبی بود، باقی نمانده بود. بولدوزرها دیوارها را در هم کوبیده و تقریباً همه ساختمان را با خاک یکسان کرده و آن را به توده‌ای در هم و بر هم از سنگ و آجر و بتن و قراضه‌های آهنی تبدیل کرده بودند. مردم پس از آخرین نبرد در جنگ داخلی وارد محوطه باب العزیزیه شده و آنجا را غارت کرده و چیزی باقی نگذاشته بودند. مطلقاً هیچ چیزی باقی نمانده بود که نشانی از حضور سابق انسان‌ها در این محل باشد. دولت این خرابه ها را به امان خدا رها کرده بود و مردم همچنان در حال زیر و رو کردن کوههای زباله بودند تا شاید چیز ارزشمندی در آن بیابند. خاک و غبار هر از گاهی به آسمان برمی‌خاست. درختان نخل خاکستری رنگ بر استخری که با آب شور دریا پر شده بود سایه انداخته بودند. آسمان گرفته و سربی رنگ بود. کلاغ‌ها بر بقایای فرو ریخته دیوارها نشسته بودند و محوطه را زیر نظر داشتند و من بی هدف مشغول قدم زدن بر خرابه‌های ساختمان بودم. همه ی نشانه‌ها نابود شده بود و نمی‌شد تشخیص داد این جایی که داشتم بر روی آن قدم می‌زدم قبلاً چگونه ساختمانی بوده است. احساس آدم‌های گم شده را داشتم. اهمیتی هم نداشت. به گشت و گذارم ادامه دادم، در حالی که میکوشیدم در این محوطه بایر و ویران نشانه بیابم که مرا به یاد ثریا بیاندازد. به فرد یونیفرم پوشی برخوردم که مشغول جستجو در خرابه ها بود. شاید هم نگهبان آنجا بود. او ورودی زیرزمین اقامتگاه قذافی را نشانم داد. چند پله سیمانی، یک در قرمز بزرگ که مثل در یک گاف صندوق جوشنکاری شده بود و تونل بیپایانی که مرد یونیفرم پوش با چراغ قوه‌ای در دست مرا به داخلش برد. او جلو بود و من پشت سرش. 100 متر یا بیشتر جلو رفتیم. به انتهای تونل رسیده بودم و در حال بالا رفتن از یک توده سیمانی بودم که متوجه یک نوار ضبط صوت بین 2 تکه سنگ شدم. آن را بیرون کشیدم. خیلی عجیب و غریب بود. عنوان نوار را به عربی نوشته بودند. آن را به مرد یونیفرم پوش همراه هم نشان دادم و او نگاهی به آن کرد و خیلی ساده توضیح داد: نوار موسیقی است. به خودم گفتم آیا این میتواند یکی از همان نوارهای موسیقی مبتذلی باشد که قذافی داخل ضبط صوت فکسنیش میگذاشت و ثریا را وادار به رقصیدن با آن میکرد؟ نوار ضبط صوت را در جیبم گذاشتم و از توده سیمانی بالا رفتم و به قدم زدنم ادامه دادم. کمی جلوتر شکافی کف زمین توجهم را جلب کرد. چرا آنجا متوقف شدم؟ شکاف‌های زیادی شبیه همین شکاف در آنجا وجود داشت که نبردهای ماه اوت 2011 را به ذهن متبادر می‌کرد. اما به خودم گفتم شاید این جایی که رویش ایستادم بقایای همان زیرزمین کذایی باشد. حرمسرای قذافی. روی شکاف خم شدم و در ته آن چیز قرمز رنگی دیدم که توجه برانگیز بود. در آنجا همه چیز خاکستری رنگ بود و قرمزی آن شی توجه آدم را به خود جلب می کرد. نمی توانستم تشخیص بدهم این شی چیست. بنابراین شاخه درختی را برداشتم و داخل شکاف کردم و سعی کردم نوک شاخه را به شی بند کنم و آن را بیرون بکشم. کار آسانی بود چون آن شی قرمز رنگ یک تکه پارچه بود. از میان خرابه های باب العزیزیه تکه پاره از یک لباس زیر توری قرمز را بیرون کشیده بودم. این می توانست همان لباسی باشد که آن هیولا ثریا را وادار به پوشیدنش کرده بود. برای اولین بار از زمانی که این سفر را آغاز کرده بودم احساس کردم می خواهم بگریم. مؤخره قطره قطره صداها به هیاهوی تبدیل شده است و شهادت زنان خشمگین لیبیایی که من در ترابلوس در نهایت رازداری در آن زمستان پس از پیروزی انقلاب جمع آوری کردم به کتابی تبدیل شد که در سرتاسر جهان فروخته شد و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. البته هیچ کدام ما توقع چنین حادثه ای را نداشتیم. ثریا هم اصلا تصورش را نمی کرد که چگونه شرح تجربیات دردناکش در حرمسرای قذافی می تواند روزی شالودهی برای خلق یک کتاب باشد. زنان دیگری که رازهای وحشتناکشان را با من در میان گذاشته و از فرط ترس و نگرانی به من التماس کرده بودند اسامی و شماره تلفن‌هایشان را فراموش کنم نیز هرگز تصور نمی‌کردند شرح تجربیاتشان در کتابی درج شود و نهایتاً خودم هم به عنوان ژورنالیستی که به شدت تحت تأثیر داستان‌های واقعی این زنان صداقت و صمیمیتشان و اعتمادشان قرار گرفته بودم احساس می کردم موظفم با صدای بلند و واضح حرفهای آنها را پخش کنم. اینها حرفهایی بود که در لیبی توان شنیدنشان نبود و من می خواستم آنها را به سندی قطعی و بلا منازع تبدیل کنم. سندی قابل ارائه به دادگاه بین المللی جنایتهای جنگی که دولت جدید لیبی هم توان نادیده گرفتن آن را نداشته باشد. اما حالا این کار انجام شده است، درست در همین لحظه‌ای که دارم این سطرها را می‌نویسم، در 14 فوریه 2013 مصادف با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، ایمیلی با دو عکس از تظاهرات زنان لیبیایی در میدانی در مرکز ترابلوس دریافت کردم. این عکس‌ها زنانی را نشان می‌دهد که پلاکارت‌های بزرگی را در مقابل دوربین‌های تلویزیون بالای سر برده‌اند که روی جلد کتاب حرمسرای قذافی نسخه فرانسوی زبان و نسخه عربی زبان بر آنها نقش بسته است و همراه این پلاکارت‌ها بنرهایی به چشم می‌خورد که روی آن نوشته شده دوباره هرگز. نمی‌دانید از دیدن این عکس‌ها بر روی صفحه آیپدم دستخوش چه احساساتی شدم. بله، قطره قطره صداها به هیاهوی تبدیل شده است. آن سکوت سنگینی که 42 سال بزرگترین و نزدیکترین همپیمان قذافی بود، عاقبت شکسته است و کتاب حرمسرای قذافی به زودی به دست خوانندگان آمریکایی، ایتالیایی و چینی هم خواهد رسید. خوشبختانه ترجمه عربی کتاب همکنون در دسترس لیبیایی هاست. حسابی یکی خوردم، یک بمب کوچک، البته به شرطی که جرأت استفاده از چنین استعاره‌ای را در جامعه مالامال از انواع سلاح‌ها داشته باشم. این نقض یک تابوی اجدادی و باستانی است که نه تنها تعرض جنسی که به صورت کلی‌تری بحث علنی درباره آن را اکیداً منع کرده است. جامعه لیبی یکی از محافظه‌کارترین جوامع در شمال آفریقاست. با این حال از همان آغاز که شایعات مربوط به انتشار این کتاب پخش شد و مطبوعات لیبی نوین خبر را به اطلاع مردم رساندند، موجی از تعجب و حیرت سر تا سر کشور را فرا گرفت. قضیه انتشار کتابی در این باره هم برای مردم لیبی جالب بود، هم بسیار تعجب آور. مطبوعات لیبی اظهار کردند زمان رو کردن فریبکاری های دیکتاتور فرا رسیده است. دیکتاتوری که به خودش جرأت داده بود در قالب حافظ و مراقب زنان لیبی ظاهر شود. عاقبت زمان آن رسیده بود سیاه‌ترین جرائم دیکتاتور برملا شود. چندین روزنامه انتشار کتاب حرمسرای قذافی را اتفاقی تاریخی توصیف کردند. به عقیده سرمقاله نویسان این روزنامه ها، آشکار شدن این پرونده سیاه وحشتناک برای باز کردن چشمان کسانی که هنوز متعصبانه از قذافی حمایت می کنند ضرورت دارد. می توانم تصور کنم چه مباحث و مناظره های میان روزنامه نگاران و سرمقاله نویسان روزنامه های لیبی در گرفته است. می توانم تصور کنم که یک روزنامه نگار طرفدار قذافی فریاد خواهد کشید همه این حرفا دروغ است و آبروی لیبی را در جهان خواهد برد، و همزمان روزنامه نگار جوانتری برآمده از صف انقلابیون از شکسته شدن خطوط قرمز ابراز شادی و خرسندی خواهد کرد. با این حال، همانطور که انتظارش را داشتم، تعدادی از رهبران رژیم تازه، شهرداران و وزرا نتوانستند جلوی ابراز انزجارشان را بگیرند. اینها به بهانه دلسوزی برای کل مردم لیبی و پاسداری از آبروی آنها مخالفت خود را با انتشار کتاب اعلام کردند. استدلال آنها این است: چرا باید ظرف حاوی این گند و کثافت را به هم زد؟ آیا این کتاب در حکم سیلی بر گوش مردم لیبی نخواهد بود؟ آیا این کتاب باعث از دست رفتن آبروی دست جمعی لیبیایی ها نخواهد شد؟ چون دوباره پای شرف جمعی مردان لیبی در میان است، پس باید جنایت های جنسی دیکتاتور مکتوم باقی بماند. اما کتاب چاپ شده و تحقق یافته است. سریا کتاب را خوانده است، هدا، لیلا، خدیجه و بقیه آن زنها کتاب را خواندند و خواندن کتاب موجب تسلی خاطر آنها شده است، باعث استخلاص و رهاییشان شده است. مگر میشد باعث استخلاصشان نشود؟ اما میدانم آنها از اینکه سهم بزرگی داشتند در پرتو افکنی بر حقایق مرتبط با مردی که شکنجهگرشان بود احساس غرور میکنند. به طور خلاصه این سهم بزرگ آنها در انقلاب علیه قذافی بود. زنان هنوز چیزهای بسیار زیادی برای ارائه به این کشور همچنان آشوب زده دارند. کشوری که رؤیای الحاق به جهان آزاد را دارد و به صورت پرتب و تابی در تلاش برای بازآفرینی خیش است.
صدابرداری، انتخاب موسیقی و میکس کیان شمس، تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.